کشید روی خاطرات آرمیتا. یک شلاق من در آمریکا.
فرهنگ سرای گفتگو رو بشنوید که امروز اختصاص داره به اهمیت روایت داشته‌های فرهنگی مردمان ایران در مورد گیلیم و گیوه کردستان. این برنامه به مدت حدود 26 دقیقه تقدیم به شما میشه. با هم فرهنگ سرای گفتگو رو بشنویم.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ هویت یک ملت. ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه‌ای نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، همراهان دوست داشتنی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار در این برنامه همراه شما هستم. از اینکه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها را انتخاب کردید سپاسگزارم. شبکه‌ای که تلاش میکنه به واسطه هر برنامه منظری و پنجره‌ای به سمت حقیقت هم بگشاید. آنچه که تلاش من و همکارانم هست در قالب روایت و رویکرد شماست که دوام و قوام و البته که میتواند پاسخگوی مطالباتتون باشه. از چه طریق؟ سامانه پیام کوتاه 30000 1035، شماره رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی در اختیار شما. برنامه کاربردی ایران صدا هم به شکلی در اختیار شماست که می توانید ما را هم بشنوید و هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم میکنیم اهمیت روایت از داشته‌های فرهنگ سنتی ما ایرانیانه، از گیوه تا گیلیم، روایت دستانی که فرهنگ کردستان رو این نازنین هموطنانمون رو زنده نگه داشتن. با افتخار از مدیر کل حمایت از تولید وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری جناب آقای حسین بیدخت هم در استودیو میزبانی میکنیم. جان بیدخت، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته برنامه شما. امیدوارم امروز در خدمت دوستان گفتگوی مفید و مؤثری داشته باشه.
بسیار از شما سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم، نگاه ما در ساحت بازتاب داشته های اقلیم، پوشش، گویش، روش، منش و نگرش مردمان این ایران جان در هر اقلیم و جغرافیای بسیار متنوع و برآمده از فرهنگ و خرده فرهنگ‌های بسیار بسیار گسترده که در نهایت یک تن واحد به نام ایران رو می‌سازه. این بار تمرکزش بر اقلیم زیبای کردستان هست و مردمان خونگرمش. ما پیش از این هم سری به اقلیم‌های دیگر از همین سرای جان، سرزمین نام‌آورمون ایران قهرمان هم زده بودیم. میدیم، اما این بار شاید تمرکز ما با این روی کرد در ساحتی ما شما رو از بدنه وزارت محترم میراث فرهنگی سنندسی و گردشگری داریم که هم نگاهی داشته باشیم به این هزارهای پرشکوه که امروز در هنر دستی مردمان منطقه کردستان داره رخنمایی میکنه و هم آنچه که میتواند این داشته‌های سنتی برای بازتاب هویت ملی ما ایرانیان داشته باشه. اما ابتدا با این رویکرد، یعنی رویکرد کلان، اگر اجازه بدهید جناب بیدخت با شما همراه بشم و زبان شما بیشتر بشنویم که سازه‌های دستی، آنچه که هنر مردمان اقلیم‌های مختلف این سرزمینه، الان فقط منظورم کردستان نیست، تا چه حد بازنمای هویت فرهنگی مردمان ایران.
بله، خب اگر من خیلی فشرده و اصطلاحاً خلاصه بخوام عرض
بکنم،
اساره فرهنگ بومی ما در تجلیش در سنندستی ایران
بله.
تجلی پیدا میکنه. بخش زیادی از باورهای ما به طریقی ارتباط و مستقیم با حوزه سنندستی داره. این هنرها و این آیین‌ها، این رفتارها یک شبه به دنیا نیومده، شاید هزاران سال تجربه، ممارسه، تکرار پشت این قضیه بوده که ما به یک هنری مثل هنرهایی که حضرت عالی شما اشاره کردید در محدوده کردستان و که خیلی هم غنی هست و من انشالله در ادامه بهش خواهم پرداخت،
با افتخار
اتفاق افتاده. بخشی از آیین ماست، اعتقاد ماست، همچنان که در تجلی اصطلاحاً هنرهای سنتی و سنندستی ما در باورهای مذهبیمون خیلی محکمه. هر کسی که خواسته ارادتش رو به ساحت مقدس اصطلاحاً ائمه ما و فضاهای مذهبی، مساجد ما و جایی که عملاً به طریقی با اعتقاد سر کار داره، این تجلیش در حوزه سنندستی بوده.
بله.
پار آجرها، کاشیها، سنگها، فرشها، همه اینا
بله،
تجلی
بله، بله،
اعتقاد بله. هست که در طول سالها محل بروز و ظهورش این فضاها بوده و طبیعتاً حوزه سنندستی یک ارتباط محکمی با اعتقادات ما داره که بخشی از فرهنگ و هویت ما هست.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم و حال با اجازتون، چون هم زمانمون محدوده هم میخوایم حداقل روایت شما رو مبسوط داشته باشیم، متمرکز شیم بر کردستان زیبا. مثال هایی که من زدم بسیار محدود نسبت به تعدد و تکثر هنرهای صنایع دستی میان عزیزان کرد زبان ما به ویژه استان کردستان هست. حالا از سنندج تا مریوان وقتی که مثلا ما حرکت میکنیم یا فقط بخوایم یک تمرکزی در خود اورامانات داشته باشیم، فصل مهمی از زیست، باور، داشته و حسب فرمایشتون حتی آیین مردمان آن منطقه رو ما میتونیم در هنر صنایع دستی ببینیم. اما شنیدن اون از زبان شما هم دقیق تر، هم جامعه تر و هم علمی تر خواهد بود. در خدمت شما.
بله، حالا مشخصا چون برنامه شما با دو تا حوزه اصطلاحا خاص سنندستی،
بله، گیوه و گلیم، بله،
گیوه به عنوان یک پاپوش سنتی و گلیم به عنوان یک زیرانداز در منطقه جاری و حضور داره، من اجازه میخوام که یک توضیحی در خصوص گلیم های مناطق مختلف کشور خیلی خلاصه بگم
تمنا بکنم قربان خواهش
و بعد بپردازم به ویژگی های گلیم کردستان.
با افتخار.
ببینید، گلیم ها یک فرش بدون پرز هست، یعنی عملا ما دیگه پرزی مثل قالی رو نداریم. گلیم هایی که عملا تخت هست و به روش یا پودگذاری یا پودپیچیه.
بله.
یعنی روش پودگذاری روشی هست که عملا تار ما چله های خامر داخلش مستقر میکنیم.
درست.
که عمدتا گلیم های منطقه کردستان از این نوع هستن. طبیعی از وقتی ما پودگذاری میکنیم، پشت روی این گلیم کاملا شبیه به همدیگه است و یک نقش رو به مخاطب القا میکنه و منعکس میکنه. گروه دیگری از گلیم ها هستن که اصطلاحاً روشش پودپیچی هست، یعنی خامی رنگی دور تار اصطلاحاً زیرانداز میپیچه و اضافه نخ میده.
بله، 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 بله.
اینها گلیم‌های یک رو هستن که عمدتاً در مناطق ترک نشین ما، یعنی آذربایجان، دشت مغان و یه اتفاق نادری هم افتاده در کرمان و سیرجان هم وجود داره. اینها به روش پودپیچی هست. یه ملغمه ای از فرش و گلیم هم در برخی مناطق هست که نوع سومی رو برای ما روایت میکنه که اصطلاحا میگن گلیم های نقش برجسته، یعنی گره قالی در متن صوفی باف گلیم.
درسته،
این یه نوع دیگه است. گلیم های منطقه کردستان عمدتا از نوع درو یا چاکدار، چون عملا انتقال نقش باعث میشه که یک فضایی باز بشه که اصطلاحاً یه چاک خوردگی در گلیم
متوجه،
هست که
متوجه.
هم به گلیم درو یا گلیم ساده یا گلیم چاکدار مشهور هست.
بله،
عمدتاً گلیم های منطقه کردستان از این نوع هستن، ولی یک سری ویژگی های خاص منطقه رو دارن. شاید بشه گفت که این تداخل نقوش باعث شده که اون چاک خوردگی ها در گلیم کردستان وجود نداشته باشه و نقوش از حالت هندسی صرف به سمت اصطلاح نقوش منحنی پیش بره.
بله،
و این باعث شده که ما در تنوع نقوش در منطقه کردستان بسیار نقوش ظریف و زیبایی رو خلق کنیم. نمونش یه گلیمی در منطقه کردستان و مشخصا سنندج هست که یک گلفرنگ تکرار میشه و اصطلاحا مشهور به گلیم گل میرزا علی، مال همون منطقه هم هست.
درسته،
بسیار گلیم فاخر و نقوش انتزاعی بسیار زیبا که اگر یک هنرمند گرافیس این گلیم رو نگاه کنه، هر مقطع و برش و دیتیل از این گلیم میتونه یک تابلو تمام نما، یک اثر هنری تلقی بشه. این من یه شمایی از اصطلاحاً وضعیت گلیم منطقه کردستان رو خدمت شما گفتم. حالا در ادامه انشالله مباحث دیگرم بهش خواهیم پرداخت.
حتما با افتخار خدمت شما عرض بکنم که اگر ممکن است همین شمایل رو نسبت به آن پاپوش سنتی گیوه هم داشته باشی، بعد از یک رفت و برگشت کوتاه ما تخصصی تر درباره این دو هنر سرانرسی نازنین مردمان کردستان گفتگو خواهیم کرد.
من اگر اجازه بدید به نقوش منطقه هم یه اشاره‌ای داشته باشم.
خب پس فعلا الان سراغ گیوه نمی در خدمتتونم.
ببینید، عمدتاً نقوش منطقه یک سری نقوش گیاهی هست که برگرفته از اصطلاحاً بافت گیاهی منطقه است.
بله،
طبیعتاً متأثر از اقلیم هست. کوهستانی بودن کمک کرده به اون زمختی یا خشن بودن برخی از نقوش که عمدتاً در حاشیه گلیم‌های سنندج ما نقوش هندسی رو داریم. نقوش حیوانی مثل ماهی درهم توی منطقه خیلی زیاد هست. اولین نقوش مهرابی در گلیم رو در گلیم سنندج و گلیم کردستان داریم. طبیعیه که از اطرافش هم متأثر شده و برخی نقوش قفقازی که مربوط به شمال کشور و مناطق آذری هست طبیعتاً تأثیر خودش رو در نقوش منطقه گذاشته. تعدادی از اصطلاحاً فرم‌های خاص که در اصطلاح ما میگین واگیره، یعنی بخشی از ترک تکرار میشه،
درسته،
در منطقه وجود داره که عمدتاً گلفرنگ هستن و نقوش گلفرنگی در منطقه زیاده. اشاره کردم به نقوش مهرابی یا سجاده‌ای که عمدتاً فرم مهرابیش فرم پیازی اصطلاحاً میگن، از اون قوس 57 که در معماری هست یه مقداری فاصله گرفته و نقوش ظریف‌تر اصطلاحاً پیازی در منطقه از خصوصیات متمایز نقوش منطقه هست.
بسیارم عالی، خیلی سپاسگزارم. با اجازتون اونجا به بیدختی بزرگوار یک رفت و برگشتی کوتاه و درنگ رسانی داشته باشیم. در بازگشت فرهنگ‌سرای گفتگو دوستان عزیز ادامه خواهد داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگه همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، فرهنگ سرای گفتگو رو به شما امروز با روی کرده اهمیت و جایگاه روایت داشته های سنتی و فرهنگی مردمان ایران زمین در روایت دستانی که فرهنگ کردستان رو زنده نگه داشتن متمرکز بر گیوه و گلیم افتخار هم کلامی داریم. جناب آقای حسین بیدوخی مدیر کل محترم حمایت از تولید وزارت میراث فرهنگی صهیونیستی و گردشگری هم با افتخار شرف حضور دارن در استودیو و ما محضر ایشان هستیم. بخش اول متمرکز بر یک نگاه کلان در حوزه آنچه که اصلا تنوع گلیم و طرح و نقش های این هنر دست ساز در ایران زمین بود و بعد هم به شکل متمرکز در حوزه کردستان، چانهایی که انحصاری برای این منطقه، هرچانهایی که برآورده شده و بسامدی از همسایگان و اطراف، حالا ایشان به آذربایجان و یا قفقاز اشاره کرده، آذربایجان خودمان منظورم هستش. در بخش دوم اگر که اجازه بفرمایید، با توجه به همین میزان، یعنی تقریبا ما 7 8 دقیقه حتی اکثر تا پایان برنامه فرصت داریم، یه خود نگاهمون رو کلانتر بکنیم، فارغ از این جنس نگاه تخصصی که شما داشتید، امروز جایگاه هنرهای سنتی و دستی میان مردمان کردستان کجاست؟ کماکان تمرکز من و تأکید من بر بازیابی هویت ملی هست و اگر امکان داره با توجه به همه فواید و مضراتی که جهان مدرن برای ما داشته، جناب بیدوختی آینده نگری هم داشته باشید که با همین شکل و شمایل ما در آینده، حالا میان مدت یا بلند مدت، شاهد موزه‌ای شدن این دست از هنرهای سنتی مثل بسیاری دیگر از هنرهای دستی خودمان که امروز دیگه موزه‌ای است نه صاحب حیات و دارای جریان خواهیم بود یا خیر. در خدمت.
بله، ببینید، مشاغل سنتی ما نگران این تداوم حیاتش هستیم. دوره‌ای که ما الان درش زیست میکنیم طبیعتاً سرگرمی های حاشیه‌ای برای خانواده ها زیاده.
بله.
از جمله فضای مجازی که این فرصت انتقال دانش سنتی ما رو به نسل جدید
همون سینه به سینه متأثر کرده. بله بله.
اصلا هنرهای سنتی، این که ما تصور بکنیم در یک فضای اصطلاحاً آموزشی میتونه کاملا منتقل بشه، این تصور باطلیه. ما هنوز اعتقاد داریم نظام استاد شاگردی و انتقال سینه به سینه از و بین نسلی، یعنی از نسلی به نسل بعدی، درست، مهمترین روش برای حفظ و تداوم هنرهای سنتی و صحنه دستی. متاسفانه ما این احساس خطر رو داریم که مشغله های امروزی شاید نمیذاره که این دانش منتقل بشه و نگران این انشقاق بین نسلی هستیم که
متوجه
ممکنه فرزندان ما و نسل بعدی این فرصت کسب دانش سنتی حوزه صنایع دستی رو نداشته باشن و باید یه فکری برداریم و کمک بکنیم. به نظر من حاکمیت اگر تو این حوزه سوبسید بدهد جای دوری نمیره، علی‌رغم این که در اقتصاد قاعدتاً چیز پسندیده ای نیست که ما به هر قیمتی یک اصطلاحاً یک ظرفیت رو حفظ کنیم.
بله بله، اسخایم کنم یعنی کلامتون، ولی حداقل ادعای حاکمیت این است که ما این همه دانشکده زدیم برای تربیت هنرمندان در حوزه صهیونیستی و خب اون یارانه یا سوبسیدی که شما دارید میفرمایید رو به دانشگاه داریم تزریق میکنیم. الان شما نگاهتون از جنس یارانه ای انتقال این مبانی حمایتی به بطن همان استادهاست برای اینکه از اون دلمشغله های جامعه مدرن فاصله بگیرن و به تربیت نسل های بعدی بپردازن، یا نگاهتون مؤلفه دیگه‌ای
است؟ این هم هست. این که ما عملا هیچ گونه مطالبه ای از این حوزه اقتصاد نداشته باشیم، یعنی بیمه هاشون رو بدیم، مالیات بهشون نبندیم، که البته تعریف شده در قوانین و مقرراتی که تصویب شده، قاعدتا اینا رو ما دیدیم و به هر طریقی شده خواستیم کمک بکنیم. بله؟ به تداوم. بله؟ این فرایند، ولی این رو یه مطالبه به حقه که باید ما از این سبک کار و این نوع فراورده‌ها و مصنوعات عملاً انتظار این که اصطلاحاً بخواد کسب درآمد بکنیم رو نباید داشته باشیم. همه دستگاه حمایتی به طریقی باید کمک بکنن، از جمله رسانه ملی به از تبلیغاتش. من فکر می‌کنم جز بر اساس قانون حمایت از فعالان یک وظیفه هم برای رسانه برای حمایت بدون چشم داشت از این حوزه براشون در نظر گرفت.
بسیار عالی. چون در فصل دوم و ابتدای فرمایشتون البته جناب بیدوختی عزیز به خطری ارجاع و اشارت کردید، حالا شبکه‌های مجازی رو فرمودید یا دلمشغله‌هایی که حداقل جامعه امروز دارند، من قطعا سهم رسانه رو با شما هم عرض هستم، برش تأکید میکنم، میپذیرم در حوزه تبلیغ، تشویق و حمایت هر سه اینها. اما خود وزارت محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به ویژه معاونت صنایع دستی، شما و همکارانتون البته چه برنامه‌هایی برای حفظ، نگهداشت و استمرار این روند دارید؟ فارغ از الان جایگاه رسانه، من نقش رو فعالیت خود شما و همکارانتون مد نظرم هستش.
بله، خب ما دستگاه حاکمیتی هستیم، یعنی عملا تصدیگری تو این حوزه نداریم، در این حال که ما برنامه ترویجی، آموزشی، نمایشگاه های فصلی و جشنواره هایی که بخشی از هنرمندان اصطلاحاً برجسته این حوزه رو رسانه کنه، جدای از تولیدهای معمولی که در جامعه انجام میشه، یک سری هنرمندای خاص و فرهیخته هستن که عملا ظرفیت هنریش به صنعتیش میچرخه. جشنواره‌های خاصی داریم که عملا این مخاطب رو پوشش میده. در بحث ارزشیابی و معادل سازی تخصص اینها با مدارج علمی رایج، عملا شورای ارزشیابی داریم که رتبه بندی میکنه صنعتگران این حوزه رو در رتبه های 1 تا 5، و عملا هنرمندان درجه 1 هنری از اینها که معادل دکترا تلقی
میشه. درسته.
تو این حوزه هم فعالیت میکنیم، در این حال که برای صدور مجوزهای فعالیت ما دقیقا در سامانه صدور مجوزها ظرفیت اون قابل اصطلاحاً پیگیری هست و اکثر هنرمندان از این ظرفیت برای کسب مجوز استفاده میکنن. تسهیلات تکلیفی هم که جزو لاینفک حمایتی ماست، سهم ویژه‌ای ما در تسهیلات تکلیفی اصطلاحاً قوانین بودجه سالانه داریم که عملاً کمک میکنیم به توسعه و تجهیز کارگاه‌های تولیدی.
بسیار عالی. خب سپاسگزارم، چون حد اکثر در بهترین حالت 2 دقیقه تا پایان زمان برنامه داریم، اگر فکر میکنید نکته ای رو باید بازگو بکنید یا بر فصلی از فرمایشات پیشین خودتون تأکیدی داشته باشید، در نهایت اگر جمع‌بندی هست این 2 دقیقه تام و تمام از آن شما، هم بفرمایید.
من تشکر میکنم از حضرت عالی مهربانید و شنوندگان محترم. بحث گیوه ما تقریبا تو این جلسه امکانه استرن پرداختن بهش میسر نشد، امیدواریم در اولین فرصت این بخش مهم اقتصادی در استان کردستان رو انشالله بهش بپردازیم. بخش قابل توجهی از صادرات منطقه اورامانات که بخشی از استان کرمانشاه و کردستان میشه به پاپوش‌های سنتی،
بله،
و مخصوصا به کشورهای اطراف که میشناسن این نوع فراورده‌ها و مصنوعات رو و شاید از ما بیشتر راغب باشن که استفاده کنن، بهش بپردازیم که امیدواریم در یه فرصتی انشالله خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
انشالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. صرفا به قول معروف گفتن، چون بحث گیوه بود، حالا نمیدونم یا برآمده از جنس سنت خانوادگی من یا تعلق خاطری که نسبت به منطقه آذربایجان شرقی، حالا بعد شهر خودم اردبیل در حقیقت و استان اردبیل دارم، اما در نهایت تقریبا کسی از همکارانم نیست، چه در سازمان چه در خبرگزاری، که بهشون پیشنهاد نکنم به ویژه در 6 ماهه نخست سال حتما از پاپوش گیوه در حقیقت استفاده بکنند. و خیلی جمله شاید خیلی سریع و ظریف فرمودید و ازش گذشتید، اما بعضی از محصولات ما خیلی بیشتر از اون که مورد توجه خودمون قرار بگیره در کشورهای دیگه شوربختانه مورد توجه است. یک جهان از جناب آقای حسین بیدختی بزرگوار و نازنین مدیر کل محترم حمایت از تولید وزارت میراث فرهنگ سنتی و گردشگری که در بحث امروز برنامه فرهنگ سرای گفتگو با روی کرده اهمیت روایت از گیو تا گلیم یا ساحت و جایگاه روایت دستانی که فرهنگ کردستان رو زنده نگه داشتند و شرف حضور داشتن سپاسگزارم و تردیدی نیست دوستان عزیز که سهم من و شما هم در زنده نگاه داشتن این داشته های سنتی خودمان بسیار بسیار بالا هست، در کنار رسالتی که قطعا دولت، بدنه دولت و جهان رسانه داره. تا فرصت شاین داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. این برنامه حاصل تلاش همکاران پر تلاشگر و پر مهرم، تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم پرنداور، صدا بردار جعفر عالی قدر، هماهنگی و ارتباطات سرکار خانم مهری مؤیدی و من کمترین امین خرمی بود. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر و سهی. یا علی، خدا نگهد.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، ساز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمیشود، نمیشود.
خب ما میخوایم بپردازیم به مسائل لبنان و غزه و اینکه رژیم صهیونیستی